نه که بگم حالا همه خیلی لیبرال بودن یا خیلی فمینیست بودن، برای این نیست که یه نوع تعهدی بود به این که نصف جمعیت، بدون نصف جمعیت که زنان هستن نمیشه توسعه انجام بگیره، و به خاطر اون بود. یعنی تا حدی میشه گفت که دندون به جگر میذاشتن و کاری که باید میشد میکردن اونایی که تعهد نداشتن. به هر حال تلاشی بود که اون زمان مطرح شد و خب میشه گفت که در خود انقلاب هم نقش نسبتاً بزرگی داشت وضع زنان و تغییراتی که در وضع زنان شده بود.
خیلی ممنونم خانم افخمی. خانم طهماسبی، من میخوام همین سوال موانع انتخاب وزیر زنان در ایران رو از شما بپرسم. شما فکر میکنید که چه موانعی وجود داره بر سر راه زنان برای حالا نه تنها وزیر، برای اینکه برسن به مناصب بالای حکومتی؟
من کاملا با خانم افخمی موافقم که در رژیم سابق یک تعهدی در مورد برابری زن و مرد وجود داشت، اما این رفرما متاسفانه از بالا بود و به کف جامعه نرسید و باورهای فرهنگی و نهادینه شده فرهنگی رو متاسفانه به هیچ وجه نتونست تغییر بده. بنابراین من اجازه بدین به 4 تا عامل مهم اینجا اشاره کنم و اولیش موانع فرهنگی هستش. ببینین، تقسیم جامعه به حوزه عمومی، اهم از حوزه سیاسی و کاری و خیابون و کوچه و بازار که قلمرو مردونه محسوب میشه، و حوزه خصوصی که اندرونی خونه است که متاسفانه قلمرو زنان صرفا محسوب میشه. با اینکه این تقسیم بندی تو جهان مدرن از بین رفته، متاسفانه ایدئولوژیش همچنان در ذهن ما پایداره و این تقسیم بندی هنوز یکی از اصلی ترین مکانیزم های ارگانایز کردن جامعه در ایرانه، و اینکه ورود زنان به سیاست اونا رو از وظیفه اصلی خودش که همون همسر و مادر و غیره هست غافل میکنه. البته جواب ما این هستش که جهان پر از زنانی که سیاستمدارن، شاغلن، عالمن، دانشمندن، در این حال زندگی خانوادگی دارن، ولی خب این ایدئولوژی بسیار قویه و کاملا در جامعه ایران بهش باور میشه. دومیش که برآمده از علت اوله، نگاه نهادینه مردانه در سیاست. توجیهی که میشه به این شکله که امر سیاسی امری خشنه، امری بی‌رحمه، به شدت رقابتیه، با روح لطیف زنانه مغایرت داره. اینهایی که من میگم اینا بسیار باورهای قوی هستن. حالا این باور که سیاست مردانه است و بی‌رحمه و تا حدی هم درسته، همین باعث میشه زنان تمایل کمتری به مشارکت در امر سیاسی نشون بدن، و همین عدم تمایل زنان به مشارکت سیاسی به عنوان سندی استفاده میشه علیه خود زنان که ما بهش میگیم دور تسلسل. بنابراین یعنی این که ما به جای اینکه سیاست رو زن باور کنیم، زنان رو از سیاست مردانه محور حذف میکنیم. مثل کاری که دهه ها ما با بازار کار کردیم، بازار کار مردانه بود، زنان از اون حذف بودن. بعد خیلی یواش یواش به خاطر مبارزات زنان یاد گرفتیم که برای مشارکت دادن زنان در بازار و کار باید ساختارهای کاری رو عوض کنیم. بنابراین مسئله بیرحم بودن حوزه سیاسی به نظر من دلیل خیلی موجهی نیست. این نگاه نادیده شده مردونه عملا بحثشونه که زنانگی رو از بین میبرن و بحثشونه که ما پروژه یکسانسازی جنسیتی داریم، و در جواب باید گفته بشه که اگه زنی دست رد به زنانگی بزنه به خاطر حضورش در عرصه سیاسی نیست. یعنی این ترس هایی که در کف جامعه وجود دارن، ما واقعا باید اینها رو در موردشون صحبت کنیم. و یکی از بهترین مصداقای نگاه نادیده شده مردونه به سیاست، واقعا نگاه کنید، اکراه بسیاری از مردان در داشتن رئیس زنه. به قول یکی از مسئولین جمهوری اسلامی، داشتن استاندار زن مشکل زاست، چون وقت رئیس سپاه و ارتش و غیره باید به یک زن بگویند قربان. دلیل سوم سنت و مذهبه که ما نمیتونیم اونو جدا از مسائل فرهنگی بدونیم. همه ما واقفیم که مراجع سنتی با مشارکت زن و در سیاست مخالفت هایی دارن، اما من قویا معتقدم که به مرور زمان این مخالفت ها کمرنگ شده و تابع دعواها و رقابت های سیاسی شده تا مصلحت اندیشی دینی. مثال واضح وزارت خانم دستشرتیه یا زنان و اصولگرای دیگه که در مشاغل مهم اجرایی نقش ایفا میکنن. مثلا در مورد خانم دستشرتی، با وجود مخالفت بعضی از مراجع سنتی، به خاطر موافقت خود آقای خامنه ای همه وادار به سکوت شدن. بنابراین بذارین یه چون دیگه ای بگم، در این مقطع تاریخی مشخص در ایران به نظر من حذف زنان از مناصب بالای سیاسی برمیگرده به عدم اعتمادی که به دولت‌های اصلاح طلب وجود داره و چک سفیدی که به دولت‌های اصولگرا داده میشه، و اینکه دولت‌های اصلاح طلب برای دنبال کردن پلتفرمشون مجبورن چونه بزنن، امتیازدهی بیشتری بکنن تا در مقایسه با دولت‌های اصولگرا. و متاسفانه منافع زنان اولین قربانی این چانه زنی‌های سیاسیه به نظر من، به خاطر اینکه زنان از محروم‌ترین اقشار جامعه ما محسوب میشن و صدایی ندارن و قدرتی ندارن و وزنی محسوب نمیشن، یعنی مطالباتشون به راحتی نگاه نمیشه بهش یا حس میشه. یه دلیل دیگه که من میخوام ارائه بدم برای اینکه بگم که این سیاسی بیشتر تا مذهبی، اینه که هر جا زنها برای پیشرفتشون با خانواده و فرهنگ مجبور بودن دست و پنجه نرم کنن، دستاوردهای چشمگیری داشتن. تو همراه کردن و همدل کردن این نهادها بسیار موفق بودن. نگاه کنید به مشارکت زنان در بازار کار، زنان کارآفرین، نگاه کنید به موفقیت‌های زنان تو ورزش، تو حضورشون در دانشگاه‌ها، تو مقامات بالای علمی و دانشگاهی. چرا زنها تونستن تو این حوزه وارد شن اما درای سیاست ایران روشون بسته است؟ بنابراین به نظر من این دلیل سیاسی بیشتر الان هست تا دلایل دیگه، رقابت‌های سیاسی که بهش اشاره کردم. آخرین دلیلی که میخوام ارائه بدم نبود تشکل‌های حزبی و منسجم و گروه‌های سیاسی فعال زنه که حتی در میان اصلاح طلبان منظورمه. در این مورد زیادم لازم به بحث نیست، واقعا کافیه به عکسایی که از گردنمایی اصلاح طلبان چاپ میشه نگاهی بندازید. اصلا اینها اکراه دارن که زن‌های اصلاح طلب رو بذارن که در این عکس‌ها باشن، چه برسه در امر سیاسی اینا رو شریک بکنن. به هر حال در حرف 30% زنها در احزاب اصلاح طلب سهمیه دارن، اما فقط به روی کاغذه. و مسلماً دلیل مهم و آخری که میخوام بگم امنیتی کردن مسائل زنانه و سرکوب و زندان کردن و به تبعید فرستادن بسیار از کنشگران زن به خاطر ترسی که هست در مورد حضور زنان در سیاست.
خیلی متشکرم خانم طهماسبی.
اگر بشه خیلی واقعا خوشم اومد از صحبت خانم طهماسبی. فقط می‌خواستم به نحوی برگردیم باز به تاریخچه، چون ما بدون اینی که تاریخ خودمون رو بشناسیم اون حرکتی رو که لازمه و یا اون دیدی رو که لازمه برای اینی که در آتیه جلو بریم متأسفانه نمیتونیم بدون درک گذشته انجام بدیم. من کاملا موافقم که مذهب به خودی خودش بازدارنده مشارکت زنان نیست. اون چی که بازدارنده است فرهنگ پدرسالاریه که در بین کسانی که الان در ایران حکمفرما هستند فرهنگ 100% قویه و بر اساس جدایی زن و مرد و تعیین فضای خصوصی خانواده برای زنان و فضای عمومی بیرون برای مردان شکل میگیره و این فرهنگ بایستی به تدریج عوض بشه. صحبت بعضی وقتا این نیست که وضع ایران رو حرکت زنان از بالا بود، که واقعا من خیلی دلم میخواست که کمک کنیم به این که این بهتر شناخته بشه. برای این که اگر که ما مشارکت وسیع زنان رو نداشتیم در ایران، بعد از انقلاب فقط محدود کردن وضع زنان، اونها رو تحت فشار قرار دادن، چه از نظر فضایی که درش میتونن حرکت کنن، چه از نظر لباس که میپوشن، چه از نظر حرکتشون در جامعه و این جداسازی زن و مرد و این قوانینی که مهمترینشون قانون حمایت خانواده ما بود که هنوز بعد از 40 سال پیشرفته ترین قانونی است که در جهان اسلامی وجود داره. این عقبگردی که شد واقعا یه هزینه هنگفتی برای ایران داشت و ما بایستی درک کنیم که اگر این مشارکت زنان در زمان قبل از انقلاب و در خود دوران انقلاب نبود، واقعا ما این همه پیشرفت در جامعه مدنی نمیتونستیم داشته باشیم. پیشرفت های زنان بعد از انقلاب که واقعا چشمگیر از نظر جامعه مدنی، اینها بر اساس اون چیز که در گذشته داشتن و نه فقط بگم دورانی که ما درگیرش بودیم، از اول قرن 20 این حرکت ها شروع شد، زنان کار کردند و زحمت کشیدند و بعد امکاناتی براشون فراهم شد. مثلا این که در سپاهیان دانش، سپاهیان بهداشت که زنان جوان به جایی که برن توی ارتش میرفتن در دهات کار میکردن و این که زنی در اون وضع بره و کمک کنه در یک ده در یک روستا، خب نقش خیلی مهمی بود. در انجمنهای محلی زنان نقش داشتن، 330 و چند نفر در انجمنها بودن، 22 نفر در مجلس بودن، سفیر در سطوح مختلف کار میکردن و اینها همشون خودجوش بود و نه اینکه بگم، البته فضا باز بود برای پیشرفت، یعنی تا اونجایی که شما میتونستین ارتباط برقرار کنین بین پیشرفت و توسعه مدرن و نقش زن، مخالفت خیلی کمتر بود. ولی خب جامعه پدرسالار بود، درسته. و بعدم باید در نظر بگیریم که ما داریم راجع به 40 سال پیش، 50 سال پیش صحبت میکنیم. هنوز که هنوزه در جامعه امریکا بعضی از چیزهایی رو که ما در ایران اون زمان تونستیم عملی کنیم وجود نداره. مثلا مهد کودک که یکی از چیزهای لازمه برای اینکه زن بتونه کار کنه، کار نیمه وقت برای زنانی که بچه کوچیک دارن، و بعد مهمتر از همه اینکه یک به اصطلاح کمیته‌ای بین 12 وزارتخونه درست شده بود به رهبری نخست وزیر که اینها بتونن برنامه ملی کار رو راجع به زنا پیش ببرن، در هر وزارتخونه ببینن که بودجه چیه، در چه برنامه هایی این بودجه خرج میشه، تا چه حد زنان درش میتونن مشارکت کنن. متاسفانه همه اینها 2 سال آخر قبل از انقلاب عملی شد، وگرنه این چیزی که الان در غرب بهش میگن مینستریمینگ در ایران به بهترین وجه برنامه ریزی شده بود، ولی متاسفانه وقت برای انجامش نشد. برای همین بود که این همه زن آمدن و در تظاهرات شرکت کردن، برای اینکه آگاه بودن، برای اینکه میدونستن حقوقشون چیه، و برای همین بود که بعد از انقلاب باز این ادامه پیدا کرد تا حدی که همینطوری که خانم طهماسبی میگن و من کاملا موافقم، در ورزش، در تجارتی، کارهایی که به دولت ربطی نداره واقعا تونستن خودشون نشون بدن. و مثلا این حرکت 1 میلیون امضای ایران یه نمونه است برای دنیا که چطوری میتونن تجهیز کنن خودشونو. این به خاطر ضرب و زندانی کردن و کتک زدن و نمیدونم جلوگیری از مشارکت زنان در هر حرکتی نبوده که این حکومت برگزار کرده. این برای این بوده که واقعا یک آگاهی به وجود اومده که این آگاهی دیگه نمیشه پس گرفته بشه، این پیش میره. حالا تا چه حدی، به چه طریقی، تا کجا باید دید، ولی همین که این مشارکت که در انتخابات اخیر شد یه چیز فوق‌العاده‌ای بود، یعنی نشون داد که ما شهروندای مسئولی شدیم. و خب خود این موضوع یکی از چیزهاییست که برای آتی ما خیلی مهمه، ولی نباید فکر کنیم که این یه دفعه شکوفا شد به خاطر محدودیتایی که به وجود اومده. این به خاطر امکاناتی بود که یک قرن روش کار شد و خود زنان به وجود آوردن، کسی از بالا یا از کنار بهشون فشار نیاورد.
خیلی متشکرم خانم افهمی، مرسی از توضیحاتتون. خانم طهماسبی، من می‌خواستم یه اشاره‌ای بکنیم به نقش آقای روحانی. منتقدان آقای روحانی میگن که در زمانی که مبارزات انتخاباتی بود خیلی روی رأی زنان حساب کرده بود آقای روحانی، از حقوق زنان زیاد گفت در مبارزات انتخاباتیش، اما بعدش خب مطالبات زنان رو که حالا یکیش این بود که زنان در پست‌های بالا باشن، مثلا وزیر زن داشته باشه، رو برآورده نکرد. شما فکر می‌کنید که آقای روحانی چه نقشی میتونست داشته باشه در شکستن این سقف شیشه یا حضور زنان در مقام‌های بالا؟
من اگر اجازه بدین دو نکته دارم در مورد بحث خانم افخم.
بفرمایید. خواهش
میشه.
بله خواهش.
ببینید، من در مورد شواهد تاریخی که خانم افخمی ارائه دادن به هیچ وجه اختلاف نظری با ایشون ندارم و کاملا هم میدونم که اقداماتی که در اون زمان شد خب بسیار مفید بود و به رشد زنان بسیار کمک کرد. فقط من میخوام دو نکته رو بدون اینکه در تاریخ بمونیم، میخوام دو نکته رو بگم اینجا. سوال من این از خانم افخمی، اگر که این همه رفرم هایی که در رابطه به نفع زنان شد، چطور در عرض 5 ماه تمام این دستاوردها پس گرفته شد بعد از انقلاب؟ چطور شد که وقتی زنان علیه حجاب در تهران تظاهرات کردن کمترین حمایتی از اونها نشد؟ چطور شد تمام قوانینی که به نفع زن بود یک شبه همه از بین رفت؟ این یک دلیل بسیار پایه‌تر و اساسی‌تر داره و من فکر می‌کنم یکی از دلایلش خب تاریخیه و اونم اینه که بعد از شکوفایی جنبش های زنان و جنبش های مردمی و دوران پارلمنتاریسم بعد از ترک متفقین از ایران و زمانی که شاه جوان بود و بعد به خاطر کودت هایی که شد و برگشتن شاه و پارانویایی که ایشون داشت در مورد امنیتی دیدن همه چیز، فمینیسم ایرانی رو دولتی کرد. یعنی تمام احزاب، روزنامه های زنان، احزاب زنان که در کف خیابون در بین جامعه بود همه بسته شد، به قول معروف غیر قانونی شد و فمینیسم ایرانی تبدیل شد به یک فمینیسم دولتی. این به نظر من یکی از کارهای بسیار اشتباهات تاریخی که در ایران شد و باعث شد که با تمام رفرم‌هایی که بعد از همونجور که خانم افهمی گفتن در چند سال قبل از انقلاب اتفاق افتاد، متاسفانه اینها در فرهنگ و جامعه ایران نهادینه نشد. ببینید در مورد آقای روحانی، این که آقای روحانی با چالش‌های بسیار جدی روبرو هست که اصلا داره شکی، ببینید ایشون بحران اقتصادی داره، بحران امنیتی داره، بحران روابط بین‌الملل داره، بحران جنگ داره، مسئله تحریم ها هست، بنابراین و ما روبرو هستیم با جنبش زنانی که صدا نداره، قدرتی نداره، در کانونهای قدرت نماینده نداره، بنابراین از حالا مشخصه که بازنده کیه و نافع چه کسی اینجا قربانی میشه. این من آقای روحانی رو مقصر 100% نمیدونم، ولی ایشون رو 100% پاسخگو میدونم. یعنی ایشون باید بیاد و به جامعه و به زنها و به تشکیلات زنان توضیح بده و پاسخگو باشه که چطور وقتی که در تمام دوران کارزار انتخاباتی روی زنان تکیه کرد، به زنان قول داد که در امر سیاسی اونها رو مشارکت بده، به اونها قول داد که وزین زن داشته باشه، در مورد وزارت خونه زنان قول داد، چجوری هستش که الان نمیتونه به این قولها پاسخگو باشه؟
خانم افخمی شما صحبت دیده.
من میخواستم، مجبورم، نمیخوام وارد تاریخ بشم و به هر حال اون نوع تعصباتی که در بین روشنفکران ما در دوران انقلاب به اصطلاح نوز گرفته و هیچ وقت فرصتی برای اینکه اینها درست پاسخگویی بشه نبوده. اولا که این فمینیسم دولتی و این که تمام این چیزها بوده و بعد از بین رفته، این میدونین متاسفانه برای فمینیست های بسیار متعهد و فهمیده و از خود گذشته الان حیفه، به خاطر اینکه یه عده زنی رو که سالها کوشش کردن و تلاش کردن و که کارشون 40 سال بعد هنوز در ممالکی مثل امریکا عملی نشده، اینا رو نفی کردنه. یعنی شاه رو ازش یک غولی ساختن که میتونست هر کار دلش میخواست بکنه و زنان رو یک چیز بی حرکت بدون خلاقیت و بدون تعهد، که این واقعا صحیح نیست. در تمام مدتی که من در ایران بودم قبل از انقلاب، همون خانمایی که زمان اولین کسایی بودن که رفتن از طرف حکومت برای دانشگاه ها به خارج، همونا برگشتن شدن خانم منوچهریان، شدن خانم فخرافاق اول و بعد فرخروی پارسا، خانم دولت شاهی. جمعیت های زنان 57 جمعیت زنان داشتن کار میکردن، مجله چاپ میکردن، روزنامه چاپ میکردن. حالا البته که محدودیت سیاسی وجود داشت و یه چیزی که ما باز دوباره فکر نمی کنیم اون چارچوب اجتماعی و فرهنگی زمانه. در زمینه آقای روحانی، آقای روحانی مثل هر کس دیگه که میاد سر کار، همینطوری که حتی آقای خاتمی که واقعا تلاش میخواست بکنه و آدم روشن فکری بود، نتونست حتی سن ازدواج رو عوض کنه. در نتیجه شما یه مملکتی دارین که چارچوبش جوریه که حتی هر کسی هم که دلش بخواد که یه کاری بکنه یا روشن‌تر باشه، در اون قالب نمیتونه. میدونید شما با خدا روبرو هستین و نه به خاطر مذهب، به خاطر فرهنگ سیاسی که مذهب رو ازش این نوع استفاده میکنه. ولی خب ما خیلی هممون افتخار میکنیم که زنا دارن در اون محیط این همه تلاش میکنن و این همه از خودگذشتگی میکنن و خب بیشتر فعالان هم یا در زندانن یا در غربت.
خیلی ممنون خانم افخمی. یه مقداری بحثمون پراکنده شد، فرصت زیادی
بله
هم باقی نمونده.
میدونم. خیلی متاسفم.
نه خواهش میکنم، خیلی ممنون از توضیحاتتون هر دو. فقط من میخواستم به عنوان بحث پایانی ببینم که همه موانع رو میدونیم، موانعی که وجود داره سر راهشون، ولی نقش خود زنان، نقش فعالان زنان چه خواهد بود؟ خانم طهماسبی میخواین شما اول بگید.
بحثی که میشه مدام اینه که سیاست جنسیتی نداریم، ما شایسته سالاری داریم، تبعیض مثبت غلطه. این یک، من میگم تبعیض مثبت به نفع مردان همیشه انجام شده. بالای 99.5% سیاستمدارای ما در 40 سال گذشته مرد بودن، بسیاریشون هم به شدت نالایق و ناکارآمد بودن. این اگه اسم اینو ما تبعیض مثبت نذاریم، بهش چی میتونیم بگیم؟ دومن دادن امکانات برابر و تشویق مضاعف زنها به ورود به عرصه سیاسی تبعیض مثبت نیست. من مایلم از واژه اقدامات مثبت استفاده کنم. کنم که تو انگلیسی ما بهش میگیم affirmative action. این مجموعه اقدامات مثبت که به شکل تشویق زنان، دادن فرصت ها و امکانات بیشتر به اونها، وضع و قوانین سیاست هایی که زن دوستانه باشه، داشتن رول مدل برای دختران جوان تو عرصه های مختلف، همه و همه به واقع جوابیه که به دهه ها و قرن ها تبعیض و نابرابریه که به جنس زن وارد شده جواب اونه. همونطور که به خاطر تاریخچه برده‌داری سیاهان آمریکایی از امکانات برابر با سفیدپوستا برخوردار نبودند، درای قدرت برای اونها بسته بود. بنابراین ما از واژه اقدامات مثبت برای این سری سیاست ها استفاده میکنیم. بذارید یک مثال از کانادا براتون بزنم. ما اینجا تازه واردا همیشه شکایت میکنن که هر جا میرن دنبال کار تجربه کانادایی میخوان ازشون کارفرماها. تجربه کانادایی رو تا کسی این ریسک رو نکنه و به تو کار نده، شما تجربه کانادایی رو نمیتونید کسب بکنید. بنابراین این جریان شایسته سالاری در مورد زن ها به این شکل شده که همه درها رو میبندن و بعد میگن که زن شایسته وجود نداره، که خب بسیار هم وجود داره. بنابراین بذارین جنبندی کنم که در مقابل کسایی که در مورد حصر زن ها از سیاست میگن بذارین طبیعی این شرایط درست بشه، جواب من اینه که شرایط تبعیض و نابرابری هیچ وقت شرایط طبیعی نبوده، نیست و نخواهد بود. بنابراین راه حلش هم نمیتونه طبیعی باشه و به دخالت ما انسان های زنباور احتیاج داره. بنابراین اگر ما اقدامات مثبت انجام بدیم برای چند دهه، مطمئنن زن ها میتونن نقشه های کلیدی در تمام حوزه ها انجام بدن. ببینید من در مورد این که زنها خودشون چی میتونن بکنن، مسلماً باید زنای ایرانی چه در ایران چه در خارج از ایران مطالبه محور باشن. مطالبه محوری هم ملزومات خودشو داره، یعنی اگر میخواهید مطالبه محور باشید باید از کسی یا نهادی مطالبتون رو بکنید، یعنی اینکه با دولت، با قدرت سیاسی باید تعامل داشته باشید، باید روی میز مذاکره بشینید، باید اورگانایز کنید، باید فشار بیارید و لابی داشته باشید. اینها ملاحظاتی هست که در سیاست مطالبه محور باید زنها بهش فکر کنند.
خیلی متشکرم خانم افخمی. شما چه نظری دارید؟ فکر میکنید که خود زنان چه کاری باید بکنن؟ چقدر موافق هستید با خانم طماسبی؟
بله من کاملا با ایشون موافقم، کاملا درسته و باید برای شکستن این محدودیت ها واقعا هم از یه طرف یاد بگیریم که چجوری مطالبه کنیم و این کار واقعا به نظر من زنان ایران در چند سال اخیر خیلی خوب انجام دادن، در انتخابات قبلی و هم در این، واقعا هم تونستن که با هم یک زمینه مشترکی رو برای حرکت ایجاد کنن با گروه های مختلف زنان روی مسائل خاص که باش درش موافق هستن، حتی اگر مخالفت هایی در زمینه های دیگه داشته باشن، حتی اگر اون مخالفت ها شدید باشه، ولی با همه اینا تونستن با هم متحد بشن، مطالبه کنن اون چیزهایی رو که با هم موافقن و در نتیجه خیلی از این نظر قدرت پیدا کردن و تشکل خیلی مهمه. منتها خب واقعا مشکله. فرض کنین ما در سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان که من درش هستم، در تمام ممالکی که در 4 قاره ما کار میکنیم، همشون تونستن یه نوع سهمیه‌ای برای مشارکت زنان در سمت‌های سیاسی یا احزاب یا برای انجمن‌های محلی یا برای پارلمان به صورت تصویب شده از مدیران و رهبران سیاسی بخوان و به این نتیجه برسن، بدون اون همون افرمتیو اکشنی که خانم طماسبی میگن، بدون یه نوع حرکت از این طریق که یعنی سهمیه خاصی برای زنان باشه، مشکلی که بشه تجربه‌ای رو که لازمه پیدا کنن که قرن‌ها نداشتن که بتونن نقشی که باید بازی کنن. ولی خب این چیزی نیست که حکومت ایران قبول کنه، همونطور که یکی از تنها چند مملکتی است که به کانونشن زنان مال سازمان ملل به سیدا نپیوسته و این نیست که این رو مشکل با این حکومت بشه این کار کرد، ولی خب همیشه باید این تقاضا رو کرد، این مطالبه رو کرد تا زمانی که بالاخره یه نوع فرجی پیش بیاد و به یه نوع موفقیتی برسیم. ولی خب زمینه اصلیش الان مخصوصا از نظر یکی آموزش سطح بالای زنان در زمینه‌های مختلف، یکی کارهایی رو که تونستن انجام بدن در زمینه‌های خصوصی غیر دولتی و همین که در شبکه درست کردن و به اصطلاح نتورکینگ این کارا رو کردن و خیلی خوب دارن میکنن و البته دارن هزینه‌ش هم میدن. یعنی همطور که گفتم تمام زنایی که ما در داخل ایران باشون کار میکردیم الان یا زندانن یا همشون در تبعید، ولی خب دیگرانی هستن که جاشو بگیرن و به پیش ببرن و مطالباتشون رو ادامه بدن.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، خانم مهناز افخمی دومین وزیر زن در ایران پیش از انقلاب 57 و خانم ویکتوریا طهماسبی استاد مطالعات زنان در دانشگاه تورنتو، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در